أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الصالحين. بحث ما درباره حقائق بود، منزل مکاشفه و مشاهده و معاینه و حیات گفته شد. ما رسیدیم به منزل قبر. جناب حاجی عبدالله انصاری به آیه ثم قبضناه و الینا قبلا یسیرا استناد کرده، یعنی خداوند سپس به سوی خود برگرفتشون. قبضناه یعنی برگرفتیمشان به سوی ما، به سوی الینا قبلا یسیرا، یک گرفتنی یسیر یعنی اندک نه معنای کم. اینو من اصلا یادداشت نکردم، حالا اگر تبدیل چیزی هست که فرش کنید این آیاتی چند تا منظور من مراجعه نکردم. از کنم خدمت شما این اشاره به این بحث است که خدای سبحان گاهی اوقات بندگان سالکش رو نمیذاره که شهرت پیدا کنن، معروف بشن، بشناسن مردم اونا رو، به مقام، حالا تعبیر خواجه این است، به مقام ونائم رسیدن. ونائم دوار ونائم یعنی مقامی که خداوند نسبت به بعضی رو، حالا دیگه این تعبیر کوتاهی زبان است، خدا بخل می‌ورزه نسبت به بعضیا که اینا یه وقت از ساحت خدا فاصله نگیرن، خدا نمیذاره که اینا رو از دست بده. چی میگم؟ میگه میگه فرق کنید دادم مثلا یه مهمان عزیزی داره، بعد همه میخوان این مهمان رو ببرن پیش خودشون، بخل میبرده، میگه نمیخوام، نمیذارم ببرید، این باید پیش خود من بمونه. در واقع قبض معناش این است، گرفتنه. و یه جورایی خدا این سالک رو که به منزل رسیده به سوی خود برگرفته و مانع میشه از این که با مردم آمیزش پیدا کنه، ارتباط برقرار کنه. انسانهایی که گمنامن، گوشه‌گیرن، چون خود اصلا آمیزش با مردم یه آفاتی داره، یه آسیبایی داره، انسان رو یه جورای از خلوت، جلوت‌ها یه جورای آدم رو از خلوت به در میاره. لذا خداوند انسان رو به مقام قبض میرسونه تا دیگران در گویا مهمان خدا بمانند، در مهمانی خدا بمانند. حالا این سه تا گروهی رو که ایشون ذکر میکند، یه گروه همین کسانی هستن که خداوند اینا رو به سوی خود بر میگیره و مانع میشه از این که دیگران از او، یعنی او رو قبضه کنن و از چشم مردم دور میداره اینها رو. فوند بهم علا اعین العالمین، از چشم مردم دور میداره، به سوی خود در میگیرن. یه گروه که هم معنای نه این در واقع گروه اول از قبض همون معنای قبضه که توضیح داده. هره بیاره ایشو تعبیره، میگه فرقتان میگه و هم سلاس و فرق، میگه سلاس و درجه، میگه سلاس و فرق. یه گروه اینطوری هست، این گروه اول همون افراد، همون تعریف عام هم در واقع قبض هست. 46 سوره فرقان است. خیلی. گروه دومی رو که بیان می کند این است که می فرماید و فرقتون قبضهم به سترهم یا سترهم فی لباس تلبیس. یه گروه دوم اونایی هستن که حق تعالی با پوشاندن لباس گمراهی اونها رو قبض میکنه. که لباس گمراه یعنی چی؟ یعنی یه لباسی بر تنشون میپوشنه که مردم گمراه میشن، نه اینا. توجه دارید؟ یعنی مردم اصلا باورشون نمیشه این آدم اهله، اصلا سرابش نمیرن. نه این که ظاهرش خلاف بوده، نه خلاف شرع عمل نمی کنه چون سالکه دیگه، اما ظاهرش جورایی هست که مردم مثلا همین طایفات مثلا تو روکه رو کنه این آدمی بوده هست، این مثلا آدم مثلا یعنی اکثر اهل جمعه البول، این آدم بولیه، این آدم مردم به حسابش نمیارن. به تعبیر میگه بر آنها پرده های رسوم و عادات عوام بر اونها افکنده. مردم یه آدم عادی معمولی میبینن و جده، لذا از چشم اهل عالم این آدم ها رو خدا میپوشونه. حالا اجازه بدید من این رو تمامش کنم. بعد گروه سوم میگه کسانی هن که حق تعالی اونا رو از خودشان به سوی خود قبض میکنه. گروه اول و دوم از مردم اینها پوشیده بودن، اما گروه سوم قبل این افراد سالک از خودشون هم قبض میشن، برگرفته میشن به سوی خدا. یعنی اینا کسانی هست که خداوند در سر خودش اینا رو برگزیده و اینها رو از خودشون باز میستانه، یعنی حتی خودشون رو از تحویل نمیگیرن. یه وقتا مردم آدم یه جایی میشه مردم تحبیرش نمیگیره، یه وقتا آدم خودش هم خودش رو تحبیر نمیگیره، اونقدر دیگه غرق در خدا، یعنی خودش از خودش محجوبه، یعنی همون درجه توحید از قبض هست. توجه فرمودید؟ این هم درجه در واقع گروه سر مثلا برده دیگه انسان اولیا الهی، اینایی که چون ما یه سالک داریم یه واصل داریم، واصل به این درجه سوم میرسه، سالک هم درجه اول و دوم. من یادم یک عرض کنم خدمتتون، دو تا برادر یه خواهری بودن در دستور، هر سه تاشون دیونه بودن، فقط مانده بودن و گفت حرفات نامعین انجام میدن. دختره رو فامیلا بردن بزرگش کردن تو به برابش حواس رو جمع بود که تو خیابونا نیاد، این دوتا برادر بین بودن تو خیابونا و جایی هم نداشتن برای استراحت، دیگه مغازه های مثلا مرکز شهر کنانشون میکردن، شبا تو بازار قدیم دستو اونجا برها بچوی داشتن میکنن. قدیم ها خب دستو یعنی من کلن در کشور اینطور نبود که مردم وقتی میخوان مثلا گوش بگیرن برن مثلا فرض کنید یه رون بگیرن یه شقه بگیرن، نه میرفتن مثلا قصابی میگفتن یه مثلا 3-4-5 سیر گوش بده برای آب گوشت اون شبشون، هر موقع نیاز داشتن رفتن گوش میگیرن، که برای خیلی کم گوش مصرف میگردن، وضع اقتصادشون خیلی خوب نبود. ما منو پدرمون خوب وضع اقتصادش بد نبود، ولی بودن هفته یه بار آب گوشت رو میخوردن، میرفت قصابی مقدار گوش میگرفت، بعد وقتی آب گوشت و والده درست میگرد یه مقدار تو زرف میریفت. منزل ما نزدیک مرکز شهر بود و هم پدر ما این زرف رو میبرد بازار به این اندره خدا که اینجا سی بودن میدن که اونا هم غذا بخورن و هم در واقع آب گوشت بخشیش رو میداد به این. یه بار ما بچه بودیم دیگه، یه بار پدر گفت یه با هم بریم رفتیم، بعد یکی از این برادرها گفت که این بچه ها مردم مسخرش میکردن، مسخرشو میکردن، در حال دنبال اینا میدویدن، چیزایی میگفتن، این هم باید با دعواشو میکردن. این بنده خدا پدر ما گفت که آقا اینا این مردم هی به من میگن دیوانه، میگفتن دنبال ما دیوانه دیوانه، و به من میگن نمیدونم این تعابیری حالا آشون تروباو و اینجا چیزا، ولی اینا خودشون گاون، اینا خودشون خلن، اینا همیشون شاخ دارن. من میدونم شاخهای اینا رو. من حقیقتش اون موقع خب نمیفهمدم یعنی چی، ولی بعدا احساس کردم اینا به خاطرمون صفای باطن از نظر عقب مانده بودن. واقعا نمیگم جزء اولیا الهی بودن، نه عقب مانده بودن همه دهنی، ولی از بس صفای دل داشتم دیگه. همین برای یکی از موانع سیر و سلوک نفاق دیگه، بدترین نفاق، نفاق در واقع خود انسان با خودش هست و اونی که نیست مثلا به مردم خودشو معرفی کنیم، بدترین نوع نفاق. اینو همین دارم به کبه درسونه صاف بودن، همین صافی و صفایی که داشتن باعث شده بود که یه حقایقی رو ببینن، ولی مردم اینا رو به حساب نمی بردن. اگر به مردم هم گفت شما شاخ دارید چما، اونا بیشتر می خندیدن، بیشتر مسخره می کردن، تحلیل نمی گرفتن، توجه دارید. لذا قبض استران اینه، قبض یعنی قبض الهی، قبض الهی. انسانهای خدا برای خودش اینا رو نگه می داره، برای خودش اینا نگه می داره. قصد کردم مثل یک مهمان عزیزی آمده پیشتون، نمی خواهید از پیشتون بره. بعد همسایه ها اینا میان اصرار میکنن که بابا این هم یه نهاری شام میده پیش میگیم، نه نمیخوام. قبضش میکنی. خدای شما مثل به بعضی از اولیایش یه چنین در واقع عملی رو انجام میده. و منزل بعدی منزل بست هست. بست من اینطور معناش میکنم، بست یعنی بست اون قبض، بست اون قبض. آیه یزرعکم فیه، باز را اگر میتونید سوره شو پیدا کنید، نمیدونم سوره شد طرفه سوره شورا و اینا باشه، جز فیزیون بکنید. یعنی خداوند با آفرینش همسران بر شمارتون می افزاید. اینا به بحث دنیاییه که برام شخص را ازدواج کرد صاحب فرزند میشه و اولاد و جمعیتش بیشتر میشه، یعنی بحث پیدا میکنه. اما معنای باطنی که اینجا داره منظور در واقع بست خلق و مثلا احوال معاش و اینا نیست، بست معنوی، بست عرض کنم خدمتون واردات قلبی. یعنی شخص عارف که قبض الهی پیدا کرده، حالا خداوند در منزل بعدی او رو بست میده، گسترش میده واردات قلبیشو، گسترش میده تجلیات قلبیشو. عرض کنم باطن بنده رو تایه خواجه میگه، میگه باطن این سالک رو با ردای اختصاصی میپوشانه، یعنی یه جور جزء او رو جزء حواس میکنه، توجه فرمودید. اما در ظاهر میبینید مثل سایر بندگان داره عبادت میکنه، سلوک ظاهرش مثل سایر انسان هاست، اما باطنش جز خواصه، از بندگان سره، اهل سره، چون قبض الهی او بست پیدا کرده، بیشتر خداوند او رو تحویل گرفته. حالا اینها یه گروهشون کسانی هستن که چون در واقع سه تا معنا برای سه تا گروه بست و توضیح میده، یه گروه اونایی هستن که به خاطر رحمت بر مردم بست داده شدن، اونقدر با مردم ملاتفت کردن و با مردم انس گرفتن و مردم از نورشون بهره‌مند شدن که بست رحمت الهی پیدا میکنه. ببینید یه وقت آدم ها اینطوری ها، خیلی خیلی این مهمه که دست بندگان آدم بگیره چقدر خدا کمکش میکنه. حالا امثال بنده که اندرخنه یک کوچه ای ما اول راه هم نیستیم، ولی بارها و بارها شده دوستان از من سوال کردن و بارها میپرسن میگن تو با این همه مشغلهایی که داری، سفرهایی که داری، سخنرانیها، منبرها، جلسات، تدریسها، چطور میرسی بعضی کارهای پژوهشی را انجام میدی؟ من همیشه اینو بهشون میگم، میگم که خداوند بارها و بارها دیدم هر موقع دست کسی رو گرفتم مثل کسی مشکلی داشته، حالا بحث مالی نیست، حالا یه وقت مسائل مالی هم دستون بربیاد، بیشتر مسائل علمی و معرفتی، مثل طرف شبهی داشته، داره از دین و ایمان و خدا هم حتی فاصله گرفته، یه وقتی گذاشتیم دو ساعت سه ساعت شبهش رو مطرح کرده، جواب گرفته، مطرح حل شده، یا یه طلبه ای که راه رو گم کنه نمیده چیکار بکنه، اومده وقتی گرفته گفتیم این کار رو بکنه، این کار رو بکنه، این راه رو بکنه، این مسیر رو برو. یه وقت های اختصاصی که داشتیم براشون گذاشتیم، در حالی که مثلا وقت کاری علمی ما بوده باید میشستم مطالعه میکردیم، اما این وقت هایی که گذاشتیم و سوالاتشون و مسائلشون و شبهاتشون رو طلبه یا غیر طلبه، بعد خداوند واقعا گاهی خود یه سرچشمه‌ای رو باز میکرد. بارها و بارها میشد که مثلا در عالم رؤیا میدیدم یک اصلا مسیر علمی، اصلا بحث علمی، محتوای علمی باز میشد. باید بعضی اصطلاحات که این واژه رو به کار ببر، این اصطلاح رو به کار ببر. من تو همین فلسفه اسلامی اونجا من اصطلاح من انضمامی انسان، انسان انضمام، این تعبیر تو خواب برام اومد، این واژه رو بحثیدم عجب چه واژه درستی. معادل عربیش العینی، معادل انگلیسیش کانکریت هست، مثلا دقیق اون چیزیست که ما میخواستم واژه شو پیدا نمیکردم، اصطلاحش رو پیدا نمیشد. اصلا گاهی خود تو درس داره درس میده سوال رو جواب میده، یه دفعه باب وسیع باز میشه، بعد من شروع کنم یادداشت کردن، بعد میشه یه کتاب. توجه بارها و بارها، یعنی تمام این آثاری که از حقیقت منتشر شده همه مربوط به یه بحثی بوده، یه شبهه‌ای بوده، یه دغدغه‌ای بوده که وارد شدی بعد بحث پیدا کرده شده که. یعنی اینطور نیست که خدای سبحان اگر عنایتی میکند همش مثلا یه آدم زحمت کشید و این لطف خدا بهش داد. حالا من مثال علمی زدم، تو سیر سلوک هم همینطوره، تو سیر سلوک هم مثل نیست آدم ها مثلا فرض کن همش با نماز شب و تهجد و و شر زنده‌داری و عزلت از مردم و مثلا از روزه گرفتن و بالا اینطوری به جایی رسیدن، نه اینطوری نیست. گاهی خود مثلا فرض کنید که مبارک رجب است، مثلا یه توجه ویژه آدم به پدرش میکنه، به مادرش میکنه، یه به محرومی مثلا یه عنایتی میکنه، نه برای اینکه اسم و رسمی پیدا کنه، نام نشانی پیدا کنه، نه واقعا برای رضای خدا، ولی اضافه خداوند تو همه ما رجبی داشتن دریایی از رحمت خودش رو براش باز میکنه. لذا این که این بست گروه اول از قصد به خاطر چیه؟ میگه به خاطر رحمتی که رحمتن للخلق، به خلق خدا رحمت، شاید خدا رحمت بهش میده و در واقع بست پیدا میکنه، چون با مردم با ملاتفت برخورد کرده، با مردم در واقع ارتباط برقرار کرده. حتی همین علمایی که سنتی خودم مرسوم بود که یه دو ساعت قبل از غروب در خونهشون باز بود، مردم مراجعه میکردن، سوالی داشتن، شبهه‌ای داشتن، دعوایی داشتن، اختلافی داشتن. بنده یادم اوایل طلبگی ما غیر از اون درس طلبگی و دبیرستان هم که درس می‌خوندیم و درس حوزه هم مساجدی بودن که از ما دعوت میکردن برای مثلا نماز جماعت می‌خوندیم من و شما. تو ما موقع من محمد نبودم، وقتی رفتیم معراج که ابا امامه می‌ذاشتن و بعدا داشتیم یه مسجدی بود که از کنم خدمتون شاید مثل سال سوم طلبگی بود و مثلا شاید سال سوم یا بعد چهارم دبیرستان. مسجدی بود برای مسجد آتلا طالقانی تو محله قدیمی شهر دفور، محله بسیار بسیار قدیمی، در محله قلعه موجه نماز جماعت یه چند دقیقه برای مردم صحبت مختصری. باور کنید یک ساعت قبل از غروب من میرفتم مسجد، چون مسجد دقیقا روبروی حوضه علمی بود که ما اینجا حاجره داشتیم. یک ساعت قبلش میرفتم کتاب هم میخواستم، کسی میآمد سال جوجه هم نمیآمد کتاب هم. بارها و بارها میشد زن و شوهری با هم دعواشون شد، کارشو داشت به طلاق میکشید، میآمدن مطرح میکردن. بعد ما حالا ما خودمون زن و بچه هم نداشتیم، بهشون مثلا گفتیم مثلا این کار بکنیم کار بکنیم، این دستان خوب نیست و گوش هم میدادن، اختلافش هم میشد. پدری با فرزند این دعواش میشد، بعد حتی هم میگفتن بریم حاج آقا هرچی گفت. همین یک ساعت هایی که میذاشتیم قبل از غروب اونقدر برکات داشت، اونقدر گره ها باز میشد. اصلا میگم سنت علمای ما بود، یه دو ساعت قبل از غروب خونهاش ممنون نزدیک من مسجدم بود، یه دو ساعت قبل از غروب در منزل باز بود، اصلا باز بود. خونه هم قدیم اندرونی بیرونی داشت دیگه، یعنی که کی میامد یه مزاحم اندرونی نمیشد، بیرونی دیگه وارد میشدن مسائل مطرح میکرد. حالا یا وجوهاتی داشتن یا اختلافی داشتن یا مثلا هر مسائل به گوشم میدادن. حتی خیلی مسائل باشه دیگه برن دادگاه، مسئله قضاوت دیگه پیش نمیامد قاضی بخواد حکم بده، هر طوری سفیده حل میکرد. و چه سنت مبارکی بود، چه سنت خوبی بود. الان گل خود مردم میخوان عالم محلشون رو ببینن، عالم شهرشون رو ببینن، سال میگذره تا ببینن. توجه ده تعجب نکنیم چرا مردم اینقدر گرفتار ماهواره شدن، چرا اینقدر گرفتار مسائل غیر اخلاقی شدن. سبش اینه که علما با مردم ارتباط ندارن و بسیار مردم جاهل قاصد. به نظر بنده به تعدادی که ما جاهل خاصت در جامعه داریم، ما عالمان اگر عالم باشیم بیشیم عالم مقصد، بیشیم عالم مقصد وقت نداشتیم برای مردم. لذا ببینید چقدر مهمه که در سیر و سلوک میفرماید اگر کسی میخواد به منزل بس برسد، یه گروه کسانی هست که به خاطر رحمت بر مردم این خداوند این بس رو به اینها داده. دیگه از غلبه خوف این افراد رهایی پیدا می کنند، حقایق و معارف الهی برایشون آشکار میشه. به خاطر همین مجالست یه داره دوزه جالب اینه، با این که مجالست با مردم دارن اما دچار تفرقه و پراکندگی دل نمی شن. این خیلی مهمه، یعنی با این که مردم حضور دارن ولی این دل غافلی، با این که در سرشون شلوغه ولی دلشون قلبت دلشون شده. این یه گروه دیگر میگه به خاطر قوت معانیشون، معانی یعنی همون معارف، همون از کنم مکاشفات، حتما معارف و مکاشفاتشون قویست و مشاهداشون مستحکمه که اینا بس پیدا میکنن. توجه دارید بس پیدا میکنن. چطور ما در رؤیت بصری، مثلا کسی که چشمش ضعیف باشه خب نمیبینه، اطرافش رو صاف نمیبینه. ممکنه مثلا فرض کنید برد دید دقیقش مثلا نیم متر باشه، یه مقدار که فاصله پیدا کرد مشهود دیگه صاف نمیبینه. اما اینایی که چشمشون قوی هست یه دارم میبینید تا 500 متر نمیتونم حتی یه کیلومتر هم خوب میبینه، دقیق میفهمه که این که داره میاد انسان حیوان ثابت متحرکه. در شهود هم همین داره، بعضی شهود ها ضعیفه، رؤیا همین داره، مثلا آدم قدقات یه خواب میبینه، معبر باید تعبیرش بکنه، خودش نمیتونه خواب رو تعبیر کنه، از بس خلقاتی توشه، از خواب و احلام توشه. توجه داریم زیغتها زائدها توشه، یک کش حقیقته اون معبره میبن. اما یه وقت دارم خواب اونقدر آشکار واضحه توجه تعبیر نمیخواد، همون تعقف دارم. در مکاشفات هم همینطوره، انسانی که اهلش کشف و شهود است به وقت اونقدر معانیش قوی هست، یعنی معارفش، مواجیدش، مکاشفاتش، یافته هاش اونقدر قویه و مشاهداتش مستحکمه که بس پیدا میکنه. و در این دست هم خواجه میگه شواهدش با مشهودش آمیخته نمیشود. مشهود یعنی چی؟ مشهود یعنی حضرت حق تعالی. مشهود حق تعالیست دیگه، اما حق تعالی نه هویت غیبیه که تو بحث عرفان نظری گفتم، چه هویت غیبیه؟ لا اسم الله، لا رسم الله، لا وسم الله، درسته؟ هیچ کس بهش نمیرسه. ما عرفنا که حق معرفتش، ما عبدنا که حق عبادتش. نه، حق تعالی در مرحله تعین اول، تعین ثانی یکتون هست دیگه بحث عرفان نظری. مشهود حضرت حق است در تعین ثانی، یعنی حضرت حق است در مرحله اسما و صفات است به تعین. هیچ موقع شواهد و تجلیاتی که پیدا کرده متحد نمیشه با اون تعین اول، میدونه که این شهود اوست نه خود تعین اول یا ثانی، چون تعین ثانی کلیتی داره، شهودهای او تجلیات او جزئی هست، شهودها و تجلیات او جزئی، شهود غیر از اون مش... مثل که من میگم آیا رؤیت من همون مرئیه؟ نه دیگه، رؤیت غیر از اون مرئیه. رؤیت چیه؟ رؤیت به قول طبیعت قدیم میگفتن خروج شعاعه یا انطباعه، رؤیت اون انطباع است، اون خروج شعاعه، غیر از اون مرئیه. مرئی که خود وجود خارجی است. شهود آمیخته نمیشه با مشهود. یه تعابیر دیگه هم داره، مثلا از جمله میگه که باد رسم ها به ایشون نمیخوره، یعنی این رسوم، عادات، آداب او را عوض نمی کنه. معمولا خیلی آدم ها هستن که جامعه اونا را عوض می کنه. کم نیستن آدم هایی که سالها برای خدا زحمت می کشید، تو جنگ رفتن، تا دم مرگ رفتن، چند درصد جنبازی گرفتن، بعد یه دفعه خلاصه توی موقعیتی فضای سیاسی عوض شد، فضای جامعه تغییر پیدا کرد، هیچ یه آدم دیگه شد، یه آدم دیگه. گاهی اوقات حتی پشیمونم از اینکه چرا در راه خدا جنگیدم. حیف از جوانی که ما در راه نظام دادیم. چطور میگم؟ انسانی که به مرحله بعد رسیده، این بادهای رسوم، عادات، آداب، احزاب، سیاست ها، تحولات اجتماعی به اینا نمیخوره، یعنی جلو قبضه الهی رو نمیگیره، لحظه به لحظه قبضه الهی برای او بس پیدا میکنه، بیشتر در قبضه الهی قرار داره و گسترش پیدا میکنه قبضه. این هم یک گروه. گروه سوم میگه اونایی هستن که نشانه های راه هم، یعنی به جایی رسیدن، اونقدر قبض اونها بست پیدا کرده که نشانه راه هم، امام هدایت هم، چراغ رهرو هم. تا قبل از این گروه اینه که در منزل بست بودن سالک بودن، حالا دیگه شدن واسط. وقتی واسط میشن خودشون میشن چراغ راه، خودشون میشن امام هدایت و دیگران دیگه از اونا استفاده میکنن. معمولا پیامبران، امامان در این درجه قرار دارن. خب این آیه از رأو کنفیه رو پیدا نکردیم؟ بله، یه از رأو به معنی افزایش دادن و
خداوند موفق می‌شود.
آره در واقع برای اینا ببینید تعبیرات آیه، یعنی آیات تعبیر میبره، این داره بست دنیوی رو میگه، بست معاش رو میگه، اینجا بست معنویت. نه اینقدر آدم ها هستن که اصلا مردم اونا رو به حساب نمیارن. همینطور
که
نه ببینید که مردم اینا به امای آدم های خوب میشناسن، اما نه اینکه اینا رو به عنوان یک انسان های عارف و واصل. بله بله ممکنه اون مقدار شناخت اون مقدار هم نباشه، یه وقتا هم هست، ولی اینکه یک عارف سالکیش هم منزل هفتم، باب هفتم از بخش حقایق منزل باب سکر است. قال رب ارنی انظر الی، حضرت موسی خطاب میکنه به خداوند که پروردگار خود را به من نشان بده. قال رب ارنی تا به تو بنگرم. انظر الی، حالا رب ارنی انظره. خب حالا این ازش استفاده شکر کرده. شکر میگه به معنای مقبلیه سوره شورا، من اونجا نشتم شورا ولی آیه شنده خیلی سوره شورا ارز کنم خدمتتون. شکر یک ویژگی، یک حالتی که در اثر طرب و شادمانی صبر زوال پیدا می‌کند. صبر زوال، یعنی اونقدر آدمایی که مست میشن، مثلا حالا اینو من عرض کردم خدمت رو قبلا، در عرفان عملی یا مخصوصا عرفان ادبی، مخصوصا عرفان ادبی، بیشتر عرفان ادبی، خیلی از این اصطلاحات عرف عام استفاده شده. اینجا من اینجور انسانایی که مست میشن یک نشاطی پیدا میکنن اونقدر که گاهی اوقات حرکات خلاصه ناموزون ازشون سر میزنه، حتی بیتاب میشن، یا تو دست به کارهای خلاف هم میزنن، یکی بزنه بکشه. برین در صدر اسلام میگن احکام حرمت شرب خمر وقتی آمد و آرام آرام هم یه دفعه نفهمید که خمر حرام هم. از مذراتش گفتن، لا تقرب و سلاد و انتم سکارا گفتن، تا رشت و من عمل شیطان. میگن وقتی قبل از اینکه حکم آخر بیاد، مردم رفتن خدمت پیغمبر یا رسول الله، بابا ما کلافه شدیم از این شب بخن، این باعث میشه آدم بکشیم، باعث میشه که عرض کنم مردم آزاری کنیم، که دیگه مردم وقتی آرام و ظرفیت پذیرشین حکم پیدا کردن، تو هم عرض شب بخن بودن دیگه، خود میشد بخم، خدمت شد بخم، نازل شد. برحال نزول قرآن هم با سطح تربیتی انجام گرفته. برای بعد یه گروه مخاطب اول اینا متدین بشن تا بعد بتونن دین رو به نسلهای بعدی منتقل کنن. در عرفان هم عارف در اثر سیر و سلوک گاهی خود یک تربی و شادمانی پیدا می‌کنه در اثر محبت. از صوت از مقامات اهل محبت
این اگه بمتید خاموشش بکنید من موشن اینه که اهل محبت هستن محبت الهی رو دارن همین محبت یاد میشه که حالت طرب و شادمانی پیدا میکنه اینه اسمشو بذاره سوچ و بعد دیگه صبر زوال پیدا میکنه توجه دارید لذا اگر کسی به مقام فنا برسه دیگه سکر رو نمیپذیره یعنی سکر درجه پایین‌تر از فناست که بعد میگید در سکر یه درجه از جهل هم خوابیده این درجه از جهل نشه این درجه از حیرت و جهل در سکر هست اما این جهل فنان دیگه منظم از حیرت و جهل نتاجه دید از طرفی پس یه مقام فنا داریم که هیچ حیرت و جهل درش نیست یه مقام سکر داریم که پایین‌تر از فنا یعنی به عبارتی سکر مال کسانی که هنوز به وصال حق نرسیدن وجوده هنوز سالکه سکر مال کسی که سالکه واصل از مرید و عالم هم درجهش بالاتر است یعنی انسانی که عالم مرید علم سیر سلوک رو یاد گرفته و مریده چون مرید درجهش پایین‌تر از سالکه سالک درجهش پایین‌تر از واصله سکر مال سالکه بالاتر از مریده و پایین‌تر از واصله اینجا دیگه در بحث سکر خواجه نیومده بگه مثلا درجه اول درجه دو درجه سه علاماتی برای سکر ذکر کرده که سه تا علامت گفته برای سکر سه تا علامت یک میگه که عرض کنم خدمت شما اویق و انل اشتغال بالخبر و تعلیم قائم یعنی چی؟ زیق یعنی تنگی دارن از این که به خبر بپردازن با این که تعلیم در قراره خبر یعنی چی؟ یعنی شنیدن خبر شنیدن خبر یعنی شنیدن آیات روایات آیات روایات خبر میدن از مبدع و معاد نشانه اول سکر اینه که چون گفتیم صبر زوال پیدا میکنه یه زیر یه تنگی پیدا میکنن از این که بپردازن به خبر یعنی این که دیگه صبرشون لبریز شده کاسه صبرشون لبریز شده که بخوان با خبر حقیقت رو بیابن البته تعظیم دارن نسبت به خبر یعنی چی؟ یعنی نسبت به انبیا و ائمه بی‌حرمتی ندارن مقام و منزلت و بزرگی انبیا و اولیا که خبر میدن نبیان مخبرن قدر و منزلت اونا رو دارن توجه دارید اما دیگه به تنگ آمدن که بخوان با خبر حقیقت رو بیابن بخوان حقیقت رو شهود کنن توجه دارید ساله که دیگه شروع کرده باید حقیقت رو بیابن این یک درجه یک علامت یعنی اگر کسی هم چه حالتی پیدا کرد یعنی مقام سکر پیدا کرد علامت دوم میگه که نه نمیگه نبید وقتی خبر رو خبر وحی رو خبر حقایق دینی رو به صورت خبر میشنوه دلش به تنگ میاد که چرا من نمیبینم. مثلا فرض کن قرآن میگه که ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم ظلما انما ياكلون في بطونهم غلا. خبرش بعد به تنگ میاد، تنگنای دل که چرا من خودم نمیبینم. و دیگه این قدم بعدی دیدنه، فعلا هنوز سکره نمجد نمید، حالت سکره نمجد نمید. و چرا فقط بشنوم، چرا نمیبینم که مال یتیم آتش هست نمجد نمید. نه این که این آیه رو نسبت بهش مثلا بی‌حرمتی کنه یا نپذیره قبول نکنه، نه، بالاتر از اون. علامت دوم میگه فرو رفتن در موجهای شوق هست. یکی از حالتهای سوک اون شوق طرب درونی هست. از علامات سوک این است که در موجهای شوق الهی فرو رفته، غوطه‌ور است در شوق دیدار. و در علامت سوم میگه غرق شدن در دریای سرور. سرور امداد درجهش بالاتر از شوقه، یعنی فرو رفتن در شوق عجیب. اینا علامات در واقع شوق هست. وقتی از این شوق عرض کنم بیاد بیرون به منزلی میرسه به نام صحب چار. بله سومی همینه دیگه، غرق شدن در دریای سرور. دومی غرق در شوق سروره که از شدت شوق می شود سرور. در منزل و باب بعدی منزل صحب است. حتی اذا فز عن قلوب قال ماذا قال ربكم قالوا الحق. خداوند متعال فرماید وقتی که بیم و استراب از دلشون برود میگن پروردگار تو چه گفت؟ قال ماذا قال ربكم قالوا الحق، یعنی خدا سخن حق بود. حالا این درجه ای که منزلی که اینجا ذکر شده است، یعنی منزل صحب، باب صحب، دیگه صحب بالاتر از صحبه. آیه حتی اضافه زن قلوبه قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. ارز کنم خدمت شما آیه سوره سبع احتمالا باید باشه. بله آیه 23 سوره سبع هست. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له حتی اذا فز عن قلوب قال ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. خب سر میگه مقامی بالاتر است، شکر است. علتش هم اینه که در شکر گفتیم یک نوع جهل و حیرت هست، درسته؟ اما در صحب معرفت با بست، منزل بست خیلی صحب ارتباط داره. حتی سهر میگه مقامی بالاتر از انتظاره، چون در انتظار انو شخص شهودی نیافته، ولی در سهر شهود براش حاصل میشه. در سهر دیگه شخص بینیاد از طلبه، چون طلب مال وقتی که نیافته، حالا یافته دیگه شهود براش حاصل شد. از هر تنگی، از هر مشقتی منزه شده. ببینید میگه از صحب و فوق از صبح و و یناسب و مقام البست و صحب و مقام ساعد عن الانتظار، یعنی برتر از بالتر از انتظار، مغن عن الطلب، طاهر من الحرج، منزه از مشقت، مشقتی دیگه اینجا نیست. بله؟ نه اصلا بحث فضل عزیز نیست، بحث کاملا معنوی، معنوی شاست هست، بحث معیشت نیست. بله ممکن همچی آدمی نون شما نداشته و از گستنگی هم در درد داشته باشه، اصلا این بحث بحث مادی و دنیاوی نیست، کاملا معنوی و معنوی. بعد این عبارت جالب میگه فَإِنَّ السُّخْرَ اِنَّمَا هُوَ فِي الْحَقْ وَالسَّحْرَ اِنَّمَا هُوَ بِالْحَقْ. سُخْر در حق است، اما سحر، سحر به حق است. اِنَّ السُّخْرَ فَإِنَّ السُّخْرَ اِنَّمَا هُوَ فِي الْحَقْ وَالسَّحْرَ اِنَّمَا هُوَ بِالْحَقْ. سُخْر در حق است، یعنی سفر در مسیری است که میخواد از اون حیرت، حیرت داره، جهل داره، حیرت در راه حق داره، اما صح به حقه، یعنی با دیدن جلال و جمال الهی صح حاصل شده. رضا هر کسی هم که به جلال و جمال الهی دست یافت دیگه حیرت درش هست؟ نه دیگه، خالی از حیرته. توجه دارید، البته یه حیرتی داره، ولی این حیرت، حیرت شبهه نیست، حیرت در مشاهده نور عزت هست. دیدید مثلا یه وقت آدم یه حیرتی داره نسبت به یه شخصی، یعنی جهل داره، نمیشناسدش، بعد که شناختش یه حیرت دیگه پیدا میکنه که عجبا این دیگه چیه، ما داره نمیدونستیم که چقدر مثلا آدم قوی او 500 کیلو یه دستی بلند میکنه. قبل از این حیرت جهل، حالا حیرت تعجبه. یه همچین حیرت، یعنی حیرت جهل نداره، توجه دارید، حیرت شبهه نداره. میگه، میگه و کل ما کان فی عین الحق، نگفت ان السفر انما هو فی الحق و السهر انما هو بالحق، بلکه و کل ما کان فی عین الحق لم یخلو من حیرته. وقتی کسی که جلال و جمال حق رو میبیند خالی از حیرت نیست، اما لا حیرت الشبهه بل الحیره فی مشاهدت نور العزه. حیرت شبهه نیست، جهل نیست، حیرت در مشاهده نور عزت هست. لذا از هیچ نقیصه بر او بین نمیره، عیب و نقصی برش عارض نمیشه، و در نهایت میگه که و صحب من منازل الحیات، صحب از منازل حیاته، حیات عرفانی، از وادی های لوایح وجود، میگه به عادیت و جمع و لوایح وجود، یعنی صحب از وادی های جمعه، کسی که به صحب رسید یعنی به مقام جمع رسیده، راه یافته مقام جمع، مقام در واقع این صحب داره میگه که یک نوع درجه توحیدی و در واقع به حضرت جمع، حضرت وجود دیگه راه پیدا کرده. ببین دیگه تو صحب نیمده که درجه اول دوم سوم که کلش توحیده. معمولا مناظر یه سه تا درجه بود، درجه سومش میشد توحید، تو صحب همش توحیده. البته یه درجه یه ساحتی از توحید چون من تو توحید خواهد کردم هنوز هست بسم الله. این مقدار کافیه شلو بسید بسید.